أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة تعالى الله اما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. اگر انسان روز نذر کرد یه روز معینی رو روزه بگیره، یک روز معینی رو نذر کرد روزه بگیرد، اون روز مثل روزه ماه رمضان برش واجب میشه، به هیچ قیمت هم نمیتونه اون روز رو عمدن بدون عذر شرعی روزش رو ترک بکنه، چون روز معینه اون روز رو باید روزه بگیرد. حالا اگر اون روز رو روزه نگرفت، یا اینکه روزه گرفت ولی روزه رو افطار کرد، هی اصرارش کردن بیا بریم مهمونی، بیا بریم نمیدونم فلان جا میوه بخوریم فلان، این روزش رو افطار کرد، باید کفاره بده. کفارش چیه؟ یا یک بنده در راه خدا آزاد کند که خب زمان ما نیست میذاریمش کنار، و یا این که 10 فقیر رو قضا بده، یا 10 فقیر رو لباس بده. که دیشب عرض کردم، پریشب بود دیشب عرض کردم، این لباس دادن به فقیر معناش اینه، مرحوم آیت الله خویی یعنی اینجور میفرمودن که باید 2 قطعه لباس بده به هر فقیری، 2 قطعه لباس، قناعت نکنه به یه دونه زیرپوش، 10 زیرپوش بخره به 10 فقیر بده، 10 زیرجامه بخره به 10 فقیر. وقتی میگن 10 فقیر رو لباس بده، یعنی یه پیرهن یه زیرشلواری مثلا، 2 قطعه لباس باید باشه تا بشه لباس فقیر. یا 10 فقیر رو باید غذا بده، یا 10 فقیر رو لباس بپوشونه. اگر نتوانست یکی از این دو را انجام بده، ما 3 روز باید پی در پی روزه بگیره. شبیه چی میشه اون وقت؟ این کفاره مثل کدوم کفاره است؟ چند شب قبل عرض کردم، کفاره قضای روزه ماه رمضان بعد از اون زور. اگر قضای روزه ماه رمضان انسان بعد ماه رمضان روزه گرفت، قبل از ظهر میتونه روزه رو افطار کنه، ولی بعد از ظهر حق نداره افطار کنه. اگر بعد از ظهر افطار کرد، همین کفاره رو باید بده. روز معینی هم که نذر کرده روزه بگیره همینه، منتها اون بعد از ظهر اگر افطار کرد کفاره داره، روز معینی رو که نذر کرده قبل از ظهر هم حق نداره افطار بکنه. صلواتی خدمت بفرمایید. خب ادله ای که میخواستیم اثبات کنیم استمرار امامت را تا صبح قیامت، 2-4 دلیل بود عرض کردم. یعنی ما تا الان از اول ماه تا الان، خب به مقداری که بنده سوادم میکشید به مقداری که من بلد بودم، به مقداری که مجلس اقتضا میکرد، زمانمون مساعدت میکرد. دو سه تا مقوله رو به حول قوه الهی با دلیل عقلی، یعنی هیچ وقت از بروایات شیعه ما استدلال نمی کردیم، یا قرآن یا ادله عقلی یا روایات خودشون، دو سه تا مطلب رو تا الان گفتیم. یک این که بعد از پیغمبر حتما خلیفه و امام لازمه، واقعا جامعه نیازمند به خلیفه و امام بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم، این یک مقوله. مقوله دوم، اون خلیفه و امامی که بعد از پیغمبر باید باشه منحصر نیست به همون زمان رسول الله، این مسئله ادامه داره تا قیامت. اینم برای این که یا آیون نگن خب چهار تا خلیفه ما برای پیغمبر قائلیم دیگه، ما که منکر نیستیم، پیغمبر خلیفه لازم داره، ما با شما موافقیم. ابتداعا ابی بکر، بعد جناب عمر، بعد عثمان، بعد علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. ما سه چهار تا دلیل آوردیم که نه، اگرم حالا فرض میکنیم این سه تا لیاقت داشته باشن برای تصدی خلافت، امیرالمومنین سلام الله علیه که حسابشون معلوم، حالا برفرض این سه تا، چرا به چهار تا منحصر کردید خلیفه پیغمبر؟ چرا چهار تا؟ همیشه در همه زمانها مردم نیازمندن به امام، اونی که به جای پیغمبر تفسیر و تبیین کنه دین رو برای مردم. این مقوله گذشت. الان رسیدیم به تقریبا یک پرتگاه بسیار شدید و خطرناکی که عمده فاصله بین ما و آقایون اینجاست. تا اینجا رو کم و بیش اونا با ما، بعضی هاشون، همه شون، در بعضی مطالب، در کل مطالب با ما یه همراهی هایی دارن، حالا اونا از یه زاویه، ما از یه زاویه دیگه، ولی اصل و اساس مطلب از اینجاست. خب پیغمبر خلیفه لازم داره، این امت بعد از پیغمبر معلم و مربی لازم دارن. فرض میکنیم این معلم و مربی هم الی یوم القیامه، تا روز قیامت باید باشه. اصل و اساس مسئله بین ما و ای آقایون اینجاست که آیا این خلیفه پیغمبر رو کی باید تعیین کنه؟ از کجا مشخصش کنیم؟ آیا فقط خدا؟ پیغمبر از پیش خودش هم نه، پیغمبر به عنوان اینکه سفیر خداست از طرف پروردگار باید بیاد اعلام کنه که خلیفه من بعد از من فلانی. اینو اصطلاحاً بهش میگن نص. آیا خلافت به نص است؟ نص یعنی تصریح کردن خدا، البته از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم. فقط خدا باید تعیین کنه این خلیفه را، یا که ما اینو میگیم شیعه اعتقادش اینه، این کار فقط از خدا ساخته است و بس، هیچ کس حق دخالت در این مسئله نداره، این اعتقاد شیعه است. این آقایون میگن نه، این یه راهشه، سه چهار تا راه دیگه هم هست برای پیدا کردن خلیفه پیغمبر، منحصرا نص نیست، خدا میتونه این کارو بکنه، اعلام کنه، معرفی کنه، جانشین پیغمبرشه. راهای دیگه هم هست. اون راهای دیگه چیه؟ شورا، مردم بشینن با هم مشورت کنن، یکی رو انتخاب کنن. دیگه اجماع امت، حالا مشورت نه، همه مردم بالاتفاق اگر انگشت گذاشتن روی کسی به عنوان خلیفه پیغمبر، اون میشه خلیفه پیغمبر. بعضیشون اینقدر بیمزه کردن مسئله را که حتی تصریح دارن تو کلماتشون، میگن اصلا ممکنه یک کسی خلیفه پیغمبر بشه به ضرب و زور شمشیر، به کوب مردم را بکشه، میشه خلیفه پیغمبر از راه زور، سلطه، قدرت، تحمیل کنه خودش بر مردم، تحمیل هم اگر کرد بر مردم به ضرب شمشیر، میشه خلیفه پیغمبر. منحصرا راهش این نیست که خدا بیاد بگه اون یه راهشه، سه چهار تا راه دیگه هم هست. میخوایم حالا اینو در طی حالا یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه دیگه حالا تو ببینیم چی میشه، اینو بررسی کنیم که آیا خلیفه پیغمبر امام فقط به تصریح خدا و نص خداست یا نه راه های دیگه هم که این آقایون میگن هست. چرا این آقایون این راه های دیگر رو رفتن؟ به شورا و مشورت انتخاب بشه، به اجماع امت، همه مردم به اتفاق یک کسی رو معرفی کنن، به ضرب و زور و غلبه و قدرت شمشیر و تحمیلی. چرا اینا این راه رو رفتن؟ به جهت این که اونایی رو که این آقایون میخوان خلیفه پیغمبر قرار بدن، منهای امیر المؤمنین سلام الله علیه، از همین راه ها خلیفه شدن. دقیق فرمود چون از همین راه ها اینا خلیفه شدن، مجبورن یه همچین چیزایی رو بیارن بگنجونن اونجا تا خلافت ابی بکر و جناب عمر و عثمان هم یه صحه‌ای پیدا کنه، بگن ما که میگیم ایشان خلیفه پیغمبر، خب از این راه به خلافت رسیده. حالا میخوام اینو بررسی کنیم. یک صلوات ختم فرمایید. خاطر مبارکتون هست در طی شب‌های گذشته و جلسات قبل این مطلب تقریبا دیگه کاملا روشن شد که خلیفه پیغمبر حداقل دو تا ویژگی و صفت حتما باید داشته باشه. یک این که عالم باشد به تمام قرآن، به تمام زوایای دین، چون میخواد راهبری مردم را در مسائل دینی به عهده بگیره، پس باید علم داشته باشه، آگاهی داشته باشه. جای پیغمبر نشسته، کار پیغمبر چی بود؟ ابلاغ دین. خلیفه پیغمبر و امام چی کار میخواد بکنه؟ میخواد تفسیر و تبیین دین بکنه. خب باید کاملا آگاهی داشته باشه به همه خفایای امور دینی، همه زوایای دین رو باید بدونه تا بدون متکفل امور دینی مردم بشه. یک علم. شرط دومش عصمت، باید خطا هم نداشته باشه، اشتباه هم نکنه، ندانم کاری هم نداشته باشه، یادم رفت، عوضی گرفتم، اشتباه کردم، سر و کار با دین مردمه. اینجور نیست که حالا اگر اشتباه کرده صد تومن از یک کسی بره، بهشتی جهنمی میشه. حساب اینه، میخواد بندگی خدا بکنه، یهو اینه اشتباه کرده، جناب خلیفه اینا رو بنده بت میکنه، بت پرستشون میکنه. باید معصوم هم باشه، اشتباه نداشته باشه، خطا نداشته باشه، معصیت نکنه، علمش هم علم بسیار وسیع و گسترده. حداقل این دو تا شرط باید داشته باشه دیگه. ما سلطان که نمیخوام درست کنیم، فقط سلطنت. شبای اول یادتونه انشاءالله عرض کردم کسی که جای پیغمبر بخواد بشینه حکومت بر مردم میکنه، باید کنار حکومت تفسیر و تبیین دینم بکنه، پاسخگوی تمام نیازمندی های دینی مردم باید باشه، زیرا در زمان رسول اکرم تمام دین برای مردم تبیین نشد، کلیاتی گفته شد. اگر اکملت لکم دینکم آمد، کی آمد؟ بعد از اینکه دست امیرالمومنین گرفت بالا برد، گفتن اکملت لکم دینکم، تکمیل دین به برکت علی ابن ابی طالب علیه السلامه. بنابراین بعد از پیغمبر هر کی جای پیغمبر رو میگیره باید این قدرت رو داشته باشد که دین رو برای مردم تبیین کند. خب پس باید عالم باشد، معصوم هم باشد. این دو تا شرط دیگه شرط حتمی و قطعی است. خب ما هر چه زرنگ باشیم، هر چه ما کاوش کنیم، این دو تا صفت را توی مردم نمیتونیم پیدا کنیم. از کجا ما میتونیم بفهمیم که این آقا به تمام دین آگاهی داره؟ از کجا میتونیم بفهمیم؟ منی که خودم دقت کنید، من که خودم آگاه به دین نیستم، چطور میتونم تشخیص بدم جناب عالی به تمام دین آگاهید؟ من باید فراتر از شما باشم، تا بفهمم شما به تمام دین آگاهی دارید. من که خودم اون علمو ندارم چطور میتونم در افراد تشخیص بدم یه چنین علمی رو؟ التفات میفهمم چی عرض میکنه؟ یک کسی که اصلا علم طب نخونده ها، هیچ علم طب نخونده، این تمام سعی و تلاشش و هوشش و فکرش دنبال الفترو بوده و خرمن کردن و شخم کردن و آسیا کردن گندم، همش همینا رو فهمیده، این چطور میتونه تشخیص بده کدوم پروفسور در فن خودش استادتره؟ این میتونه بفهمه؟ کی میتونه بفهمه تو این 6 تا دکتر متخصص مثلا در جهاز هاضمه اون پروفسور فلانی تخصصش بالاتره، فهمش بیشتره؟ یک کسی که استاد همه اینا هست میتونه بفهمه. ما که خودمون عالم به تمام زوایای دین نیستیم، چطور میتونیم بگردیم یک کسی رو پیدا کنیم که به تمام دین آگاه باشه؟ میشه؟ وجدانن حرف منو صرفه که من میگم شما قبول نکنید، خودتون فکرتون رو به کار بندازید. من خودم این مایه رو ندارم، چطور میتونم در دیگران پیدا کنم؟ این قدرت رو ما نداریم اصلا، از ما ساخته نیست این کار. این نسبت به علمش. اسمت، این آقا معصومه، یعنی خطا نمی کنه. خب برای اینو ممکنه خیلی ور بریم به یک کسی الانشو تشخیص بدیم، خلوت جلوت شب روز همیشه باش هستیم، میبینیم الان گناه نمی کنه، معصیت نمی کنه. اینو میشه یک کمی کشف کرد، اما او علم رو که اصلا نمیشه به دست آورد، اینو ممکنه. ولی اینم اگر خیلی ما ور بریم و کاوش کنیم الان چون میتونیم تشخیص این آقا الان معصومه، فردا چه کار است؟ الان اینجاست، فردا کجا خواهد بود؟ الان این رنگو داره، فردا چه رنگی داره؟ چه میدونیم؟ من از فردای من، یعنی ماها، یعنی بشر، بشر عادی معمولی، از آینده افرادم ما میتونیم خبردار باشیم؟ الان بنده خدا رعیت، نه حکومت داره، نه مدال داره، نه عنوان داره، نه اسمشو جایی میبرن، کار به کار کسی نداره، خیرش شرش مال خودشه، ضررش پیش کس نمیشه، داره کارو خودشو میکنه، زندگی خودشو میکنه، فرض کنه آدم بسیار صالحی هم هست، معصیت هم نمیکنه. فردا که تیغ بران دستش آمد، امر صادر کرد، همه ملزمن امرشو اطاعت کنن، یک امت مطیع اوست، آیا مثل همین الانشه یا اونجا خودشو گم میکنه؟ کی میتونه از آینده افراد خبر داشته باشه؟ کی از آینده خودش خبر داره؟ شما را به خدا هر کدومتون مطمئنید نسبت به خودتون که تا آخر عمر همینی که الان هستید هستید؟ هر کی همچین اطمینان نداره دست بالا کن. چه میدونی؟ اینقدر بودن افرادی که بسیار صالح بودن، بسیار آدمای خوب بودن، یهو ورق برگشت عوض شدن، تحولی بنیادین درشون ایجاد شد، یعنی سعید بود شقی شد، مؤمن بود کافر شد. یکی از بزرگان تو کتابی شدم الان افتاد به مناسبتی نقل میکنه، در مراکش، حالا کی بوده چجور بوده اوناش خصوصیت خیلی یادم نیست، دو تا مسلمون و یک مسیحی زندان بودن، مسیحی و دو تا مسلمون، اینا زندان بودن، با هم بودن تو زندان، با هم بودن، خصوصیات ماجرا خیلی یادم نیست. اون دو تا مسلمون قرآن میخوندن، مسیحی که هر حرفانو دفعت گوش میداد، اینا هی قرآن خوندند و متوسل بودند که بالاخره در زندان باز بشه، یه وقتی برگه ترخیص اینا رو به اینا بدن، نشد. هرچی توسل، دعا، التماس، نشد نشد، موندن تو زندان. عاقبت الامر اونا قرآن میخوندن، عربه دیگه، مسیحی هم عربه دیگه میفهمه، اون مسیحی آیات قرآن رو گوش داد، او متحول شد، شد مسلمون. اینا دیدن دعاهاشون به نتیجه نرسید، توسلاتشون منتج نتیجه نشد، اینا از اسلام دست برداشتن. مسلمونی که در قرآن میخونه و متوسله به پیغمبر و خدا و امیرالمومنین حضرت زهرا، دید نه جوابش نمیدن، در زندان نشد، نجات پیدا نکرد، اینا زدن زیر حساب. بابا ول معطل بودیم، خبر مبری نیست، و الا ایجو قسما، ایجو توسلات، ایجو نظر و نیازات، ایجو ذکرا، چرا پس جواب نمیدن؟ او مسیح آیات و قرآن کشد، عجب آیاتی، عجب کلماتی، عجب معانی. او مسلمون شد، اینا کافر شدن، اینا مرتد شدن، مسیح مسلمون شد. حکایت اینه. ما از آینده خودمون خبر نداریم، از آینده افراد خبر داریم. این آقا الان آدم صالحیه، فردا چی میشه؟ چه میدونیم؟ خلاف عرض میکنم و آیون. حالا خدا رو بذار کنار، بگیم نه خدا نه، ما خودمون، ما مردم انتخاب میکنیم خلیفه پیغمبر را. حالا همه امت جمع بشن، یا شیش نفر که عمر کاندید کرد، این شیش نفر گفت اینا برن مشورت کنن، یکی رو انتخاب کنن، شیش نفر، شصت نفر، شصت هزار نفر، اینش خیلی مهم نیست، بعدن اینو بررسی میکنیم انشاءالله، که اصلا شورا نقش داره توی این مسئله، کاری ازش برمیاد. ولی میخوام اینو بگیم، اگر ما بگیم نه نیازی نیست که خدا تعیین کنه، خودمون تعیین میکنیم، ما از کجا میتونیم فردی که لایق برای تصدی این مقامه بشناسیم؟ اصلا یه وقت میبینی این پرچمو میدیم دست یه دزد خائن حقبازی که چهره حق به جانب درست کرده برای خودش که به همین منصبه برسه، حالا که به خر مراد سوار شد چار نعله میتازه. اتفاق بسیار افتاده از این قبیل، بسیار بسیار در تاریخ. مرد مشرف شد خدمت حضرت رضا سلام الله علیه، از کرد ابن رسول الله، ابو مسلم مروزی، چه جو آدمی بوده، همین ابو مسلم خراسانی، گو ابو مسلم مروزی چگونه آدمیه؟ فرمود اسمش در دیوان دشمنان ما ثبته، اسمش در لیست دشمنان و اعدای ما اهل بیت ثبت شد. او گفتش که مردم میگن از شیعیان شما بوده، فرمود کذب والله، به خدا دروغ میگن. دشمن علی ابن ابی طالب بود ابو مسلم خراسانی. بعد چه جملاتی داره حضرت رضا، فرمود هر کس ولایت ما را دارد باید از او تبری بجوید، هر کس به او محبت دارد باید از ما دست بردارد. نمیشه در دلی محبت امام رضا باشه، محبت ابو مسلم خراسانی هم باشه. حالا کار ندارم که گاهی توی ادبیات فارسی ما تعریف میشه ازش، گاهی هست تو ادبیات فارسی ما، حالا تو مقالات، تو سخنرانی ها، گوشه کنار یه چیزایی آدم میشنوه میبینه، ولی از نفهمی، از نفهمی گوینده است، مطالعه نداره. از دشمنان اهل بیت بوده این مرد خبیث، مرحوم مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه، یه مدرک فارسی بگم، تو کتاب نفیس حدیقت و شیعش ایشان می نویسه 600 هزار نفر به شمشیرش کشته اید، یعنی در جنگ ها قاتل بود برای 600 هزار نفر، از اولی که انقلاب و قیامش آغاز کرد تا وقتی که به درک واصل شد 600 هزار نفر کشته این مرد. نه خودش شخصا وقت فرمان صادر میکنه، لشکر میفرسته، میکجن همه بو برمیگرده دیگه، نرین دنبال آمار بگه خب هر آدمی که میکشه چقدر زمان میگیره، هر کدوم هر یک انسانی که بکشیم لااقل مثلا نیم ساعت وقت میگیره. خب حالا 600 هزار نفر چند تا نیم ساعت میشه؟ پس یه آدم چقدر وقت میخواسته که پس یه حرفامو نه. وقتی میگن این انسان قاتل 600 هزار نفره، گاهی خودش مباشرتاً گاهی به تسبیب یعنی لشکر میفرسته، فرمان قتل صادر میکنه، میکشن، همش به حساب او گذاشته میشه دیگه. این مرد خبیث و لعین لعنت الله علیه، اولی که میخواست در زمان مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحکم یعنی آخرین خلیفه بنی امیه، این قیام کرد، انقلابش را انداخت، از همین خراسان ما هم شروع کرد. نصر سیار، ابو نصر سیار که حاکم بنی امیه بود در خراسان، فرار کرد. دید خیلی جمعیت عجیبی را افتادن، قدرت نداشت، در رفت، فرار کرد، رفت خراسان را به راحتی گرفت. بعد دیگه راه افتاد، از همینجا همینطور درو کرد و رفت و رفت و اون مروان خلیفه، مروان حمار بهش گفتن، آخرین خلیفه بنی امیه، او هم هی فرار کرد و عقب نشینی کرد، اصلا لشکرش بدون مقاومت تسلیم شدن. بس که بنی امیه ستم کردن، این آخر کاریا، بس که دنبال عیاشی بودند و بیت المال و چه پاول میکردن، مردم منتظر یه جرقه بودن داد بزنن، فریاد بکشن. بنظر لشکر مروان گاهی بدون یک ذره مقاومت تسلیم میشدن. این هم همینطور فتح کرد و کشور گشایی کرد. اولی که آغاز کرد کارشه، شعار لشکرش این بود، میگفتن یا لثارات الحسین، یا لثارات الحسین، یعنی ما برای انتقام خون حسین ابن علی قیام کرده ایم، این بنی امیه قاتل اولاد فاطمه، ما میخوایم خون اولاد فاطمه رو انتقامش بگیریم از اینا. یک جمعیتی را افتاد دنبال این، بی دین به تمام معنا، لا مذهب صرف، ولی میگه یا لسارات الحسین، دم از مظلومیت امام حسین میزنه. مردم بیچاره هم خیال میکرد یعنی راست میگه، دنبالش را افتادن، هی کشت و درو کرد و رفت و رفت و رفت، به آخر خط که رسید یهو دیدن از تو قطیش عبدالله صفاح و منصور دوانیقی سر در آوردن. ای بابا، ما امام باقر رو میخواستیم، زمان حضرت باقر سلام، ما امام باقر رو میخواستیم، ما گفتیم خونخواهی امام حسین رو میخوام بکنیم، بنی امیه رو شکل میشن، اولاد امام حسین بیان رو کار، تا آمدن کلاهشون رو دور و سرشون بچرخونن کار از دست در رفته دیگه. ابو مسلم یه مرد بسیار مقتدر نیرومند، کاملا ریشه گرفته، بر اوضاع مملکت مسلط، اونم رفت دست عبدالله صفای گرفت و بن العباس آمدن رو کار. یک روزگاری مردم فهمیدن اشتباه کردن که دیگه قابل علاج نبود، بن العباس کاملا بر اوضاع مسلط، وقت اون موقع انگوش به دهان گرفتند و گزیدن، چه کار کردیم، چی شد، ما اینجور نمیخواستیم بشه، خب چرا اول رفتی؟ والا به خدا ما خیال کردیم دیر امام حسین، خونخواهی امام حسینه. الا ما شاء الله از این قضایا در تاریخ گذشته شخصی نامه نوشت برای حضرت بقیت الله سلام الله علیه، این همین مسئله رو سوال کرده از حضرت تو نامه، آقا چرا مردم حق انتخاب نداشته باشن؟ حق انتخاب در خلیفه پیغمبر ها، چرا مردم حق انتخاب نداشته باشن؟ چرا میگید فقط خدا باید تعیین کنه، مردم حق انتخاب ندارن؟ حضرت در جواب امام الله سلام الله علیه، در جواب این بزرگوار نوشت که قرآن نخوندی، حالا تعبیرات مال منه، قرآن نخوندی، خدا درباره موسی میفهمد وقتاره، وقتاره موسی قومه سبعین رجلا لمیقاتنا. آقا همه چیز تو قرآنه، اما به شرطی که امام بیاد بگه،
هر سوالی پاسخش تو قرآن هست، بدون برو برگرد. اما از من آخون نپرسی یا من بی سوادم. امام معصوم باشه کنار قرآن، پیغمبر قرآن رو با اهل بیتش گذاشت. امیر المومنین امام صادق کنار قرآن باشه، بعد هر سوالی داره پاسخش از قرآن هست. این داره سوال میکنه، حضرت به آیه قرآن جواب داد، فرمود این قصه رو تو قرآن نخوندی؟ قصه چی بوده؟ حضرت موسی آمد به کوه طور با خدا مناجات کرد، صدا به گوشش رسید. خب خدا صدا خلق کرد، نه خدا زبون داشته باشه دهن داشته باشه، خدا تکلم کرد با موسی، یعنی صدا آفرید. همونطور که انسان خلق میکنه، حیوان خلق میکنه، صدا خلق میکنه. صدا خلق شد، از اون صدا جواب موسی داده شد و با موسی سخن گفت. موسی آمد میان بنی اسرائیل، به عنوان یکی از افتخاراتش و امتیازاتش گفت خدا با من تکلم کرد. بنی اسرائیل گفتن ما باور نمی کنیم، قبول نداریم، مثلا دروغ میگی. هی اصرار کرد، آخر گفتن ما رو بردار ببر به کوه طور، همون وقتی که میخوای مناجات کنی از خدا بخوا، یک بار دیگه با تو حرف بزنن تا ما بشنویم. خیر، بنابر این شد. امام میفرماید بنی اسرائیل جمعیتشون 700 هزار نفر بوده. موسی علیه السلام از 700 هزار نفر 70 هزار نفر انتخاب کرد. از 70 هزار نفر 700 نفر انتخاب کرد. حالا این چند تا فیلتر اینا رد میشن، یعنی خوبه نمره یک. از 700 نفر 70 نفر انتخاب کرد. اینا دیگه نخبگان بنی اسرائیل، یک دستا سال موسی داره انتخاب میکنه، حضرت موسی داره وقتار موسی. بابا همین آیه رو بخونید برای اینا، اینایی که میگن به اجماع امت، به شورای فلان خلیفه پیغمبر رو انتخاب میکنه، همین آیه رو بذار جلوش، بگو تو سالم تری، تو بهتر میفهمی، تو صاحب تر نظرت، یا موسی کلیم الله پیغمبر معصوم اولوالعزم. خدا میگه اختار موسی، موسی انتخاب کرد از میان قومش 70 نفر را. این 70 نفر انتخاب کرد که با من بیاد، من میرم کوه طور با خدا مناجات میکنم، از خدا درخواست میکنم صدا باز بلند بشه شما بشنوید. 70 نفر نخبه نخبه را آورد پای کوه طور، صحرای سینا گذاشتشون، فرمود شما اینجا بشینید من میرم بالای کوه. رفت بالای کوه با خدا مناجات کرد، از که خدایا با صدا خلق کن بلند با من حرف بزن تا اینا بشنون. امام میفرماد بنی اسرائیل 70 نفر که پای کوه واسده بودن، از 6 جهت یک بار صدا شنیدن. الان جناب علی از یک جهت صدای من میشنید، از رو به رو، همونطور که واسده بودن، از بالا، از زیر پا، از پیش رو، از پشت سر، دست راست، دست چپ، از 6 جهت یک بار صدا شنیدن. چرا خدا اینجوری قرار داد؟ برای که بدونن عادی نیست. یک کسی رو موسی پشت کوه خواهیم نکرده داد بزنه با اینا. این صدای انسان نیست. اگه صدای متعارف باشه از یه جهت میاد دیگه، نه از 6 جهت. آمد از کوه طور پایین، فرمود خب تموم شد. گفتن نه ما باور نمی کنیم، دروغ میگی تو. ای بابا از 6 جهت شما صدا شنیدی که عادی نیست. گفتن نه باور نمی کنیم، اگر راست میگی اصلا بگو خدا، خدای تو خودشو به ما نشون میده، ما اصلا خدای تو رو ببینیم، هم خودشو ببینیم اصلا. صدا شنیدن چیه؟ خودشو ببینیم. ای بابا بعد از یک عمر خدا پرستی و ایمان به نبوت موسی آخرش ما اینیم. خدا عذاب نازل کرد، همونجا عذاب نازل کرد. این 70 نفر به عذاب پروردگار، به یه ساقه آسمانی سوختن. حضرت دنبال ماجرا خیلی زیاده، حضرت موسی خیلی وحشت زده شد، خدایا اینا رو سوزوندیم، من الان برگردم بنی اسرائیل پدر من در میارن اینا. میگن 70 نفر بردی، خوبای خوبا رو بردی، مشتت پلو اینا وا شده، اینا رو خفه کردی، کشتی، آمدی که آبروتو نبرن.
خدا اینا رو زنده کن، لاغل بیاد توی قوم بگن چی دیدن چی شده. در میان مفصل حضرت ولیعهد سلام الله علیه این جمله رو فرمود، ببین موسی زحمت کشیده، هوا و هوس که نداره، معصومه، 70 نفر خوب خوب انتخاب کرد، آخرش این از آب در آمدن، آخرش اینجوری از آب در آمدن. تازه میگن خدا بگو بیاد از پشت کوه ما ببینیمش، هیکلش ببینیم. اصلا استحقاق و عقوبت پیدا کردن. وقت مردم چی میخوان انتخاب کنن؟ به انتخاب مردم؟ مگه انتخابیه؟ فقط انتصاب، فقط خدا که عالم السر و الخفیات، از آینده بندگانش خبر داره، الانشو میشناسه، آیندهشو میشناسه، ظاهرشو میدونه، باطنشو میدونه. انسان موجود عجیبی آقا، پول داره یه جور آدمه، بی پول میشه یه جور دیگه میشه، زن داره یه فرموله، زن نداره یه فرموله دیگه است، عزیزه یه حالاتی داره، ذلیل و تو سری خور میشه تو جامعه یه حالاتی داره. یه آدم یه نواخت در تمام حالات یک نواخت، اوج قدرتش جان عالم به فدایش، اوج قدرتش نشسته بود تو خیمش، کفششو پینه میزد، کفششو وصله میکرد، قربونت بشم آقا جان تو خیمه نشستی کفشتو پینه میزنی، تو سلطان کشور اسلامی، پشت به بیرون مردم اسلام کردن ببیننت، کفشش انداخت تو رو. ابن عباس چقدر میارزه این؟ همیه لنگ کفش پینه خورده چقدر میارزه؟ گفتم 1 درهم یا نصف درهم. فرمود به اون خدایی که جان علی در دست اوست، همیه لنگ کفش پین خورده در نظر من محبوبتر از این سلطنت و حکومت، مگه بتونم حقی را به جای خودش برگردونم؟ یا اوج قدرتشه. الان حالت امیرالمومنین با اون وقتی که دستش بسته بودن میبردنش مسجد فرق نکرده، فرق نداره. کی میتونه بشناسه افراد اینجورن آیندهشون جز خدایی که از تمام پنهانی ها آگاه است. این آیه شریفه که اول سخن تلاوت کردم همین جمله رو میفهمید، و ربک یخلق ما یشاء و یختار، خدای تو هر چه را بخواهد خلق میکند، هر که را بخواهد انتخاب میکند. ما کان لهم الخیاره، مردم حق انتخاب ندارن. ما کان لهم الخیاره، سبحان الله و تعالی اما یشرکون، خدا منزه است از شرک مردم. خیلی آیه عجیبی ها، یعنی ما انتخاب کردیم، مردم آمدن یکی دیگر رو شریک کردن با اونی که ما انتخاب کرده بودیم. این مشرکین، مشرکین در توحید و ذات خدا نیست، مشرکین در ولایته. ما انتخاب کردیم علی ابن ابی طالب و دستش گذاشت، چون تو دست پیغمبر گفتیم معرفیش کن، دیگران اومدن یکی دیگرم شریک کردن، نه یکی، 3 تا دیگرم شریک کردن. سبحان الله و تعالی اما یشرکون، ما بیزاریم از این شرکی که اینا شریک آوردن برای منتخب ما، شریک گذاشتن. و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون، خدا میدونه تو سینه های مردم چیه، از درون مردم ما آگاهی. جنگ احد تمام شد، پیغمبر اکرم، خب جناب حمزه سید الشهدا علیه السلام در احد شهید شده، فاجعه بزرگی برای اسلام بود. پیغمبر اکرم از جنگ احد برگشتن به مدینه، شخصی مهار ناقه پیغمبر رو در دست گرفته بود که پیغمبر رو برسونه به خونش، از اصحاب پیغمبر، از کسانی که در احد بودن، به نام اسید ابن حزیر. اسید، همین اسیدی که می‌نویسید، اسید ابن حزیر، این از اصحاب پیغمبر، مهار ناقه پیغمبر گرفته بود و رسول اکرم رو داشت می‌آورد که ببره به خونش برسونه پیغمبر رو. حضرت هم تو که سوار شتو بودند و تو کوچه مدینه می‌رفتند، از هر محلی که مرکبش عبور میکرد میدید صدای ناله و گریه بلند 70 نفر مسلمان ها شهید داشتن در احد. خب کدوم از یک قبیله این دیگه، قبیلش داشتن بر اون شهید عزاداری میکردن، اون محل قبیله فلان بر شهیدشون، اون محل قبیله فلان بر شهیدشون در احد. یه آهی کشید حضرت، فرمود اما امی حمزه فلا بواکیه له، عموم حمزه گریه کننده نداره، چون جناب حمزه سلام الله علیه از قریش دیگه از مکه هجرت کرده آمده مدینه، قومی خیش هاش همه مکه، مدینه قومی خیشی نداشت که. فرمود اما عمویم گریه کننده نداره، حسرت برد پیغمبر بر قربت و مظلومیت جناب حمزه. این از سید ابن حضر شنید، حضرت یه رسون به خونهش آمد، یکی دیگه از اصحاب پیغمبر صدا کرد، گفت رفیق نگاه کن امروز یه چیزی از پیغمبر شنیدم دلم آتش گرد، جگرم سوخت. چی بود؟ گفت پیغمبر اظهار حسرت کرد که چرا بر حمزه کسی عزاداری نمی کن، بیا بریم مردم رو وابداریم اول بر حمزه عزاداری کنن تا قلب مبارک پیغمبرمون خوشنود بشه. گفت خوب فکریه. این دو نفر راه افتادن، آقا از دم دروازه مدینه یکی یکی خونه رو در زدن، بابا شما دارید بر شهیدتون گریه میکنید، بید اول بر حمزه عزاداری کنید، قلب مبارک خوب میخیشش که نیستن اینجا برش گریه کنن، تا تسلای خاطر پیغمبر باشه. تمام مدینه شد یک پارچه گریه زجه ناله بر جناب حمزه سید الشهدا تا تسلای خاطر مبارک رسول الله باشه. این یک نمونه از این شخص اسید ابن حذیر. یادتون باشه تو قبیله همین اسید ابن حذیر که قبیله اوس، دو تا قبیله بزرگ در مدینه زندگی میکردن، اوس و خزرج، این اسید ابن حذیر از اشراف قبیله اوس، تو قبیلهش یک منافقی بود بسیار خبیث، پسرش آدم خوبی بود، پسر پدر منافق بود، با پیغمبر اکرم خیلی مبارزه میکرد، در یک جریان بمونه در غزوه تبوک به فکر کشتن پیغمبر افتاد و یه تهدیداتی کرد، گفت برسم مدینه کلک پیغمبر رو میکنم. خبر رسید به همین اسید ابن حذیر که فلانی عبی ابن کعب همچین تهدیدی کرده، آمد خدمت پیغمبر از کد یا رسول الله، گرچه از قبیله ماست ولی شما فرمان به من بدید، اجازه بدید من سر از بدنش برمیدارم، جسارت کرده به شما میکشمش. فرمان نه، آرام بگیر. این دوتا نمونه درست چقدر ارادت داره به پیغمبر اکرم. در احد یا فرار نکرد، یا اگر فرار کرد از اون فراری بود که برگشت به احد دو مرتبه جنگید با کفار و اینجور هم خدمت میکنه به پیغمبر. دستتون باشه یه آدم به این خوبی امروز، روزگاری گذشت 50 سال نه ها، کمتر از 10 سال، 7 سال، 6 سال گذشت، صحیفه بنی ساده تشکیل شد، ابوبکر هم متولد شد از صحیفه بنی ساده، آوردنش بردنش بالا منبر پیغمبر نشوندنش، گر و گر مردم آمدن بیعت کردن باهش، گفتن خب کیا موندم که نیم بیعت کنم، یک کسی بلند شد گفت علی ابن ابی طالب با یه عده منطبعش تو خونه نشستن، اینا نیامدن. ابوبکر گفت نه، اونا باید بیان بیعت کنن، همه دیگه بیعت کردن با من، بفرستین در خونه امیر المؤمنین علی سلام الله علیه بگید امت بیعت کردن با ابوبکر، شما باید بیان. رفتن و قاصد رفت و جمعیت هم نشستن تو مسجد، قاصد برگشت گفت علی ابن ابی طالب اعتنا نکرد نمیاد، میگه من کاری به کار شما ندارم و این عبام هم دیگه رو دوشم نمیندازم مگر بعد از اینکه قرآن رو جمع کنم، مشغول جمع‌آوری قرآنم، ما رو به حال خودمون با بذاریم. نیامد، گفت نه نمیشه، علی داره تخلف میکنه سلام الله علیه، دو مرتبه فرستادن، رفت و برگشت گفت علی ابن ابی طالب نمیاد. همین از حالا هنوز طوری نشد، همین اسید ابن حذیر از جاش بلند شد، شمشیش از غلاف در آورد گذاشت روی شونش، 20 نفر دیگه هم بلند شدن به ابوبکر، گفت ابوبکر به من اجازه بده من میرم در خونه علی سلام الله علیه،
از خونه بیرونش میکشم، نیاد پیعت نکنه گردن میزنم سر علی رو برات میارم. خانه فاطمه زهرا، دختر همون پیغمبر، تو یک روزی برای که پیغمبر دلش آزرده است چرا بر حمزه گریه نمی کنن، تمام مدینه رو تحریک میکنی، امروز میخوای دختر پیغمبر رو بسوزونی؟ مگه این دختر دختر و پیغمبر نیست؟ چه تحولی، چی زود، چقدر فاصله زیاد، چقدر فاصله زیاد. جیش اسامه، جیش اسامه، از این کوتاه‌تر نزدیک‌تر بگم، اسامه ابن زید یه آدم خوب بود که پیغمبر اکرم موقع رحلتش یه لشکر بهش داد، فرمود این لشکر رو بردار ببر، ابی بکر و عمر و اینا رو هم پیغمبر جز این لشکر قرار داده بود که موقع رحلتش اینا نباشن مدینه. خب اینا تخلف میکردن، در میرفتن، از پادگان میامدن تو شهر، چشمشو با که دید اینا هستن، فرمود لعنت خدا بر کسی که از لشکر اسامه تخلف کنه. با کمال وقاحت باز میشستن نمیرفتن، پامشدن میرفتن تا میفهمیدن حال پیغمبر بخیم شد، باز برمیگشتن دختراشون خبر میدادن بهشون زود بیاید، برمیگشتن. این اسامه آدم به این خوبی 25 سال گذشت، ابی بکر، عمر، عثمان رفتن، امیرالمومنین رو کار همه بیعت کردن، یه اسامه بیعت نکرد. ای بابا، تو آدم به این خوبی؟ تخلف کرد از امیرالمومنین، بیعت نکرد با امیرالمومنین، بیعت نکرد. از کسانی که تخلف کرد از امیر، همین اسامه ابن زیده که یه روزی به امر پیغمبر فرمانده لشکر در اون وقت بحرانی مدینه بوده. حالا ما میتونیم خلیفه پیغمبر انتخاب کنیم، یه کسی به جای پیغمبر ما بذاریم؟ نمیدونم مطلب یا برای بنده خیلی خیلی روشنه یا خیلی پرتم از آبادی، اصلا چپه میفهمم مطلب چی میگن. یا آیون چه حرف حسابی دارن؟ از کدم اساسی ترین نزاع ما با اینا سر همین مسئله است. اگر اینا قبول کنن که خدا انتخاب باید بکند، خدا باید تعیین کند، دیگه بد و چاره نداره جز اینکه بگن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، چون نه آیه نه روایت هیچی ندارن که خدا گفته باشه ابی بکر مطلقا، اصلا هیچ کدومشون هم نگفتن، فقط میگن مردم ابی بکر رو انتخاب کردن. و ما میگیم نمیتونن مردم یه فرد صالح انتخاب کنن، نمیشه اصلا. خیلی خوب، عرض بنده تمام. خدایا به محمد و آل محمد صلوات که علیه مجمعین، ما را به حقایق دین، به واقعیت‌های دین آگاه تر بفرما. لحظه ای در این بحران اعتقادی و مسائل اعتقادی ما رو به خودمون وام نگذار. خب شب جمعه است و متعلق است به سید الشهدا سلام الله علیه. اگر بنا بشه مردم انتخاب کنن، رفته رفته میرسه به اینجا، ابوبکر رو انتخاب میکنن، ابوبکر عمر رو تعیین میکنه، عمر یه نقشه میکشه، عثمان میاد رو کار. حالا عرض میکنم عثمانم حاصل عثمانم معاویه میشه، از معاویه یزید به عمل میاد، میرسه به یه جایی که خودشون از خجالت روشونو ببندن. اصلا یزید قماربازه، میمونبازه، شرابخور، این شده خلیفه پیغمبر. استغفر الله، استغفر الله. یک میمونی داشت یزید، لباسای خودشه تن میمونه میکرد، میمونه تربیت شده بود، سوار اسب خودش میمونه رو میکرد به مسابقه اسبانه میفرستادش، وقتی بالای تخت می نشست میمونش هم میورد بغل خودش رو تخت می نشوند. اگه دست مردم تو کار به اینجاها میکشه، کار به جایی میرسد که باید اولاد فاطمه، فرزندان پیغمبر، با اون وضع اسفبار، خون مقدسشون در کمال وحشیگری در کربلا روی خاک بریزد،
زنان و فرزندانشون به اسارت گرفتار بشن، آواره بیابانها بشن. چقدر اون شاعر زیبا گفته است: بنات زیاد فی القصور مسونتون، بنات رسول الله فی الفلواتی. میگه دختران ابن زیاد، زنان و کنیزان ابن زیاد تو قصرها در کمال امن نشستن، اما دختران پیغمبر آواره و در بدر بیابانها هست. و بنات رسول الله فی الفلواتی. یزید به عریکه قدرت تکیه زده است، اما فرزند پیغمبر با بدن برهنه و پاره پاره روی خاک افتاده. این حاصل مردمه، انتخابات مردم، آیا انتخاب مردم در باب خلافت پیغمبر کارش به اینجا میکشه، اینا از آب در میاد، این میشود. بعد وقت مجموع میگن خب یزید اشتباه کرد، چرا از اول یه انتخاب بکنیم که بعد حالا ملزم بشه میگه اشتباه کرده دیگه، خطایی کرده. خب شیعه میگه یه جور انتخابی بکن که اصلا همچین خطایی پیش نیاد. جان عالمی به فدایش، دل مقدس دختر امیر المؤمنین از همین مصائب میسوخت. کنار گودی قتلگاه چنان ناله از دل کشید که دشمن رو به گریه در آورد. اینا همش مصیبت امام حسین و بدن مقدس نیست، اصل و اساس قضیه، مسائلی که بعد از این پیش خواهد آمد، ایناست که دل این مخدرات و اولیاء خدا رو آتش داده است. بکد و ابکد و الله کل صدیق و عدو. ناله می زد، هی می گفت حسینم، 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 حسین جان گمان نمی کردم به یه سفری بیای که با خواهرت بر نگرد. حسین جان هرچه نگاه می کنم میلم زخمای بدنت مرهم پذیر نیست برادر. برادر جان پدرم قربان تو که عاقبت با لب تشنه جان سپردی. برادر با دل پرگسته از این دنیا رفتی حسین جانم. هی گفت و اشک ریخت و ناله زد و دشمنم به گریه در آورده بود. حالا موقع وداع خواهر و برادره، میخواد از برادرش وداع کند، به سفر اسارت برد. چطور این بدن متحر رو میخواد رو خاک این خواهر مهربان بگذارد و برم؟ یه سایبانی لاغل برای این بدن ترتیب داد، بدن برادر رو به خاک بسپارد، روی زمین مقابل آفتاب میخواد بگذارد و برم. معلومه دیگه دل این خواهر چقدر میسوزد. به عنوان عذرخواهی گمان من اینه ها، میخواست عذر خودشو بگه، یعنی حسین جان خواهر بیوفایی برای تو نبودم برادر، اگر میبینی تو رو گذاشتم و رفتم، برادر سلام من رو به بابام علی برسون، بگو زینبت را به اسارت برم. یعنی من اسیر در دست دشمنم، اختیارم دست خودم نیست برادر، الا تو رو به این حال روی زمین نمیگذاشتم. برخیز صبح شام شد ای میر کاروان، ما را سوار بر شتر بی جهاز کن. ای وارث سریر امامت ز جای خیز، بر کشتگان بی کفن خود نماز کن.
سالار قافله، بزرگ قافله، چرا قافلت آوردی بر نمیگردانی؟ شب جمعه و شب زیارتی البزرگ بار، هر کجا نشسته اید مقدمه دام الباشد. سلام کوتاهی عرض کن به ساعت مقدسش، زیارت امام حسین از دور و نزدیک پذیرفته می شود. ظاهر امام حسین از همه گلالش پاک می شود. السلام علیک یا ابا عبدالله. آن کسانی که خودتون تو حرمش یه روزی دیدید، همون ذریع مقدس و مد نظر بیاورید. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. استغفر الله ربی و اتوب الی ربنا کان غفارا. خدایا سحر جمعه در آستانه لیالی قدر قرار داری، اگر پاک باشیم و پاکیزه از شب قدر بهره وافر خواهیم برد. اگر آلوده وارد لیالی قدر بشیم، معلوم نیست حاصل شب قدرمون چه خواهد بود. امشب و فردا رو مهلت داریم، شب و روز جمعه هم هست، بسیار محترمه. کاری کنیم خداوند متعال لطف و عنایتش را شامل حالمون بفرماید، گناهانمون رو بر ما ببخشد و نظر عنایت کند، تا انشاءالله با روی سفید وارد شبهای قد شویم، مورد عنایتش قرار بگیریم. خدایا بندگان گناهکار توییم، در خانه تو آمدیم، از همه جا مونده و رنده ایم، هیچ دری بر روی ما باز نمی شود. تو یکی از مناجات ها، نمی دونم از کدوم یکی از معصومین علیه السلام، دعای عرفه یادم نیست، عرض می کند خدایا اگر مشکل بنده جای دیگری حل می شود، تو خودت بگو من کجا بروم. خدایا اگر فقط تو باید عنایت کنی، مپسند خیلی معطل بشه، مپسند ناامید شه، مبزن دشمن شیطان ما را ملامت کنه. سر راهتون شیطان ایستاده است، آخر شب میشه سحر، میشه با عجله میخواد برید به سحری خوردنتون برسید، سر راه بر من و شما میگیرد، میگه تا این وقت شب کجا بودی و چه میکردی؟ رفتی در خانه خدا، حاصلش چه شد برای تو؟ خدایا اگر یه مدالی نشانی به ما بدی ما به شیطان دهن کجی خواهیم کرد. اگر دستمون خالی باشه شیطان به ما دهن کجی میکنه. مبدل مورد ملامت و سرزنش شیطان قرار بگیریم. بیا و به لطف الهیت دلال همه ما را هم فرما الهی الهی خدایا. اگر جواب ملتی ما رو رد کنی صدها بارم اگر بیایی ما رد مل کنی باز در خانه تو خواهی ماما تو مطمئنی فقط الهیت تو میدوانم دست ما را بگیرم. خدایا آیا بنده گلهکار و روسیه تو آبرو نداره کسی به او اطلاع نمی کنه. دیدید آقا گاهی بچه خطا می کنه پدر به او غضب می کنه یه بیگانه می رسه. اگر شما به فرزندت غضبناک شدی حتی گاهی ممکنه پدر بچهشو بزنه. اگر یه بیگانه برسه بفهمه شما که پدری به این پسر خشم کردی او بیگانه هم دستشو بالا ببره یه سینی به صورت فرزند شما بزنه. پدر مهربان چه کار میکنه؟ نمیگه ای بیگانه، ای بیگانه خوب کردی زدی. یه مرتبه پدر عواطف پدریش تحریک میشه، میگه آقا این بچه پدر داره صاحب داره چرا اینجور کردی؟ خودم بهتر میدونم با بچه‌ام چه کلاسه. چرا بر سر فرزند ملکو میدی؟ خدای باب باب ربان القدر اتوب از القدر کریم از روف که اجازه لدن با همه گناهان از اوی معیوز باشی. حالا با دل متوجه و چشم گریان ده مرتبه دیگر الهی علم به لبی که لبیک بشنوی ده مرتبه یا رب یا الله یا رب یا الله یا رب یا الله یا رب آمد خدمت پیغمبر عرض کرد یه جمله ای به من یاد بده هر وقت میخوام خدا را بخوانم همون جمله رو بگم. فرمود هر وقت رفتی در خانه خدا بگو یا قوی ارحم عبدك الضعیف ای خدای قوی ای خدای قدرتمند رحم کن بر بنده ضعیف. این رفت. بعد از مدتی جبریل نازل شد. یا رسول الله این بنده ما رو بگو بیاد ازش بپرس در خونه ما چه میگوید. حضرت او رو ازارش کرد. فرمود چی میگی؟ گفت همونی چما یادم دادید. فرمود خود چی میگی؟ گفت میگم ای خدای ضعیف رحم کن به بنده قویت. فرمود وای به حال تو عوضی میگی؟ جبرئیل نازل شد. از گرد حبیب ما خدا میفرماید حبیب من او رو مؤاخذه نکن، ما میدونیم بنده ما چه میخواد بگوید. سخن او رو ما میدانی، مراد او رو ما میدانی. خدایا تو دردهای ما رو میدونی، سوالات ما و نیازمندیهای ما رو میدونی. خدایا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم فأهلك بلأن أعداءهم أجمعين. بمحمد وآل محمد صلواتك عليهم در فرج إمام زمانهم تأجيل فرواهم. قلب شريف شر از ما خشنود گردان. سلام آقا بنمون به منظر انورش ابلاغ بفرما. فرزای اسلام منظورین ملتمسین لباس آفیت بپوشان. اما تو گذشتگان و زبل حقوق من در این شب رحمت اولا را ببخش و بیامرز. در بهار رحمتت مستقرقشون بفرما. بر ما هم که بنا بلند شدیم ترحم فرمای. بین ما و مبانیانمون در دنیا و آخرت جدایی مینداز. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل اللهم